صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده. آنها در راه خدا جهاد می کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند. این وعده قطعی است بر خدا و عهدی که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده. و از خدا با وفاتر به عهد کی؟ ای اهل ایمان، شما به خود در این معامله بشارت دهید که این معاهده با خدا به حقیقت سعادت بزرگی. از گناهان پشیمانان، خدا پرستان، حمد و شکر نعمت گزاران، روزداران، نماز با خضوع گزاران، امر به معروف و نهی از منکر کنندگان و نگهبانان حدود الهی و مؤمنان را بشارت ده. صلوات.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد. وعلى آله المعصومين المظلومين سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا فدا وعجل الله فرجه الشريف واللعن على أعمالهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد از صحبت کوتاهی که در مقدمه زیارت جامعه تحت عنوان زیارت چیه و فلسفه آن کدام است و زائر کیست، حال به زیارتی که پیش رو داریم و می خواهیم یا آینه حقنمای این صفحه نورانی تماشا کنیم، زیارت جامعه نام دارد. در مطالبی که از امامان ما نقل شده است، قبل از هر چیزی از سند روایت بحث میکنند تا مطمئن شوند که این گفته گفته معصوم است، این گفته گفته کسی است که از جانب خدا محزون بوده یا به تعبیر دقیق مأمور بوده است که این را بگوید. چون اعتقاد ما در مورد پیامبر و ائمه علیهم السلام این است که اینها حجت مطلقند، الگوی کاملند و همون گونه که قرآن کریم کلام خداست و جز خدا هیچ کسی در شکل لفظی قرآن هم دخل و تصرفی نکرده و عین کلمات پروردگار عالمیان است، در واقع سیمای کامل در بعد تئوری است که خدا از انسان به نمایش گذاشته است، همون سیمای کامل علمی، فکری، روحی در عینیتش شده پیغمبر، علی، زهرا، حسن، حسین و ائمه دیگر. اینها مجموعه زندگیشون مجموعه قرآن است. هر اون چه عمل کرده اند رضای خدا، امر خدا، فرمان خدا در اون بوده است و از پیش خود عملی اقدامی نکرده اند و روی همین حساب است که در مباحث اصولی اصولیین بحث تحقیقی کرده اند و نتیجه گرفته اند که قول امام حجت است و فعل امام هم حجت است و تقریر و سکوت امام معصوم هم حجت است. اگر امام چیزی را بگوید از جانب خود نگفته است، گفتار شخص نیست، گفتار شخصیت، گفتار خداست. این گفته تجلی خدا بوده است و عقیده ما بر این است
که اینها هر یک نسبت به همه حرکات و سکنات و گفتار و رفتارشون دستورالعملی از جانب خدا دریافت کردند. هر اون چه گفتن بر اساس اون دستورالعمل الهی بوده و روی این اندازه کافی بحث شده است که 14 صحیفه برای 14 معصوم از جانب خدا آمده. دستورالعمل زندگی هر یک به طور جامع در اختیارشون قرار گرفته و اونها هم سر سوزنی از این دستورالعمل تخطی نکردند. بنابراین تمام گفته های یک امام معصوم انجام مأموریت الهی بوده است. اگر چیزی او گفته است خود نگفته است، بلنگوی خدا بوده، زبان خدا بوده و مظهر مشیت و اراده پروردگار عالمیان بوده. لذا چیزی رو که امام گفته باشد از نظر اعتبار همون اعتبار قرآن رو داره. ما در واجبات اگر چیزی رو از خود قرآن گرفتیم بر ما تکلیف است که انجام بدیم. اگه چیزی رو پیغمبر فرموده بود باز همون هم بر ما واجب است که عمل کنیم. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه که رسول به شما گفت انجام بدید و از اون چه که پیامبر شما را باز داشت باز ایستید. به اون مرزها و قرقگاه هایی که پیغمبر به عنوان قرقگاه معرفی کردند نزدیک نشید. پس پشتوانه قرآنی هم داره، همینجور نیست صرف نظر از استدلالاتی که در کتب و اصول کردند، در کلام کردند، در حکمت کردند و برای ما به عنوان اصل موضوعی امروز پذیرفته شده است که گفته امام از جانب خودش نیست، دل بخواهش نیست. اصلا او دلی در اختیار خود ندارد تا چیزی رو بخواهد. دل او کرسی فرمان خداست، قلب او در اختیار خداست، خواست او خواست خداست، رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست و هیچ شأن شخصی نفسی در یک انسان آسمانی ملکوتی به چشم نمیخوره. خب اگر این اصل برای ما اصل پذیرفته شده است، هرچی که از جانب اونها نقل شد ما برای اینکه یقین بکنیم اونها فرمودند یا نفرمودند، برای به دست آوردن اطمینان لازم تا بدانیم این کلام از معصوم صادر شده، از آینه حق به نمایش گذاشته شده و از پایگاه حقیقت برخواسته است، فقهای ما در سند اون احادیث دقت میکنند که ناقلین حدیث چه کسانی بودند. اگر در سلسله روات و رجالی که این بحث رو، این حدیث رو، این متن رو در اختیار ما قرار دادند، در سلسله راویان، مردان، زنانی که این حدیث رو سینه به سینه نقل کردند تا برسد به اون معصوم، اگر تمام این سلسله انسانهای شناخته شده عادل مورد اعتماد بودند، حدیث حدیث صحیح خواهد بود و مفاد حدیث هم حجت خواهد بود و اعتبار اون حدیث اعتبار 100% خواهد بود. ولی اگر در سند حدیث مشکلی وجود داشت، یعنی یکی از واسطه ها شناخته شده نبود یا شناخته شده بود که آدم دروغگوییه، راویان جعال ما کم نداریم در تاریخ حدیث و در تخصص محدثین، بحث در رجال به این نتیجه اونها را رسونده است که راویانی که حدیث جعل کردند، خودشون دروغ پرداز بودند، عامل جعل بودند، پول می‌گرفتند تا حدیث بسازند. از این نمونه احادیث هم فراوان هست. لذا در میان احادیثی که به پیغمبر نسبت داده شده است یا به ائمه معصومین نسبت داده شده است، حدیث ها طبقه بندی شده است و تمام این کارهایی که متخصصین فن انجام داده اند برای این است که مکلف در انجام تکلیفش مطمئن باشد این کار رو به عنوان گفته خدا داره انجام میده. روی این زمینه در مسائل واجب، در مسائل حرام دقت کافی میشود، اما در مستحبات بر اساس حدیثی که در اصول کافی از ائمه اهل بیت به عنوان حدیث صحیحی نقل شده است که اگر به شما رسید از ما چیزی که این دارای این ثواب هست و شما با نیت اون ثواب اون را انجام دادید، ولو این که ما نگفته باشیم، خدا با وسعت رحمتی که دارد به نیت شما و به عمل شما همون ثواب را دارد. این احادیث رو حدیث منبلغ میگویند. این احادیث منبلغ خودش یه بابیه در میان فقهای ما، جمعی از محققین پذیرفتند که در سنن، در مستحبات، در اون چیزی که ارزام درش نیست، به عنوان یه امری که بنده عنوان رضای خدا رو در نظر میگیره و کاری رو میخواد خارج از چارچوب الزامات انجام بده، در این بخش از اعمال و سنن گفتند اگرچه حدیث از نظر سند هم اعتبار لازم رو نداشته باشد، اما کار مطلوبیه، کار پسندیده‌ایه، اگر با اون نیت انجام شد خدای منان به فضل خودش و وسعت رحمتش خلاصه مضایقه نخواهد کرد از اینکه بندهش رو ناامید نکنه، به امیدی داره این کار رو میکنه که اون نتیجه رو بگیره، خدا همون نتیجه رو بهش خواهد داد. این یک مسئله قابل تذکر بود. و اما اگر ما رسیدیم به یک حدیثی که قرائنی شواهدی بود بر این که این گفته پیغمبر است، گفته معصوم است، اگر قرائن برای ما اطمینان آورد، ما نیازی به سند نداریم که بریم زحمت فراوان بکشیم ببینیم راویان و رجالی که ناقل این حدیث بودند همه افراد شناخته شده هستند یا افراد شناخته شده نیستند. و بعضی ها در اثر تخصص یا در اثر تجربه با سبک کلام اشخاص آشنا هستند. امروز ملاحظه میکنید رشته خط شناسی هست، خط هر کسی رو اگر کسی ندیده باشه که این خط رو کی نوشت، ادعا میکنن این خط فلانیه. الان از نظر علمی راه دارد به این که بشناسن این خط که نسبت داده میشه به فلان نویسنده، آیا خط اون هست یا خط اون نیست. اینجایی که مسائل علمی برای ما بازگو میکند که این خط مال اون هست یا اون نیست، نیاز به شاهد نداریم که چند تا شاهد بیان شهادت بدن ما دیدیم این اون رو نوشت. اگه فرمول علمی داشتیم و از طریق علمی رسیدیم به این نتیجه که این خط اونه، نیازی نخواهد بود به این که چند تا شاهد بیان برای ما شهادت بدن. حالا اگر راه علمی داشتیم، سبک شناسی، اگر کسی واقعا گفته های سعدی رو، ولو هیچ کس ننویسد که شاعر شیرین سخن، سخنور توانا آقای سعدی این شعر رو گفتن، به محض اینکه تو یک کتاب 1000 صفحه‌ای به یه شعری میرسد که مال سعدی، هیچ مراجعه به گلستان هم نمی کنه، به بوستان هم مراجعه نمی کنه، میگه این شعر سعدی هستش. یکی این سبک شناسی که خودش یک رشته ایه، و علاوه بر این ذوق سلیم سنخیتی که بعضی ها خودشون با اهل بیت و کلماتشون پیدا کرده اند، اساسا همون گونه که قرآن نور داره، نه نور داره، خودش نوره. خود قرآن یکی از عناوینی که برای خودش نقل کرده، انزلنا الیکم نورن، خدا نور فرستاده. این قرآن نه نورانیه، خودش نوره. لذا اگر کسی بی پرده با قرآن آشنا بشه، شب هم تاریک باشه، چراغی هم روشن نباشه، او قرآن رو تلاوت میکنه. خدا رحمت کند در همین زمانهای نزدیک ما، زمان مرحوم آیت الله آزمای بروجردی حدود مثلا 35 سال قبل. اون حدودها فردی به نام کربلای کاظم بود که آدم بی سوادی بود و هیچ درسی نخونده بود، در دهات توسرکان زندگی میکرد. بعد در اثر مشتبهاتی که در مال پدرش بود در اون زندگی نتوانست دوام بیاورد. گفت من غذای حرام و مشتبه نمیخورم. کسی که مالش حساب کتاب ندارد در اونجا نتوانست و آمد کارگری میکرد در یه جایی و بعد از مدتی رعایت تقوای الهی در یکی از امامزاده های اطراف عراق به نام امامزاده قاسم در اونجا براش یک مکاشفه پیش آمد. حضرت ولی از ارواح نافدا قرآن رو به قلب او سرازیر کردند. دفعتا حافظ همه قرآن بود. یا آدمی هیچ درس نخونده، الف با یاد نگرفته، حافظ همه قرآن شد. خب بردن در نجف، علمای بزرگ ایشون رو دیدن، امتحان کردن در قم. و از عجایبی که از این من افرادی که خودشون دیدن برای من نقل میکردن این است که میگفتن مثلا اگر یک کتاب ادبی قطوری رو میدادیم دستش باز میکردیم، هیچ خطی رو جز آیه قرآن نمیتونست بخونه. باز میکرد در وسط این کتاب یه آیه بود، فقط اون آیه رو میخوند. میگفتیم عبارات دیگر میگفت بلد نیستم و بلد هم نبود. میگفتیم بعد چطور اون عبارت رو که قرآنه اون رو میخونی ولی عبارات دیگر رو نمیخونی؟ میگفته اون نوره، نور رو مشاهده میکردی. در خطبه قاطعه حضرت امیر علیه السلام دارد که و کنت ارا نور الوحی و اشم رائحه النبوه. حضرت امیر علیه السلام میگن من نور وحی رو میدیدم. این وحی الان پیش ما، قرآن الان تو خونه های شما، در کتابخانه های شما، در همین محفل با قرآن شروع میکنید. ولی معلوم میشه که ما پرده داریم. اگر این پرده بره کنار ما هم نور رو میبینیم. اینجا که بر روشنه، اگه مانع این نباشه ما باید روشنی رو ببینیم دیگه. معلوم میشه مانع وجود دارد. وگرنه هم تجربتاً اشخاصی که پاک زندگی کردن پرده ها رو کنار زدن توانستن قرآن رو به نورانیت و نور ببینند. و هم حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه دارد که و کنت ارا نور الوحی و اشم رائحه النبوه. من نور وحی رو می دیدم و رائحه و عطر نبوت رو استشمام می کردم. معلوم میشه قرآن هم نور داره و هم عطر داره. وجود نازنین حضرت بقیت الله هم اینجوریه، هم وجود نورانیه و هم یه عطری داره. آقا رسول خدا هم برای اهلش این عطر استشمام میشد. حتی بعد از دو روز از یه جایی که عبور میکردن اونی که تعقیب میکرد خط پیغمبر رو، عطر پیغمبر رو استشمام میکرد. این کلماتی که از ائمه علیهم السلام صادر میشه، نه اینکه قلب اینها مالامال قرآنه، کلمات اینها تولیدات خود قرآنه، از خودشون چیزی نمیگن، بلکه از حقایق قرآنی است با الفاظ دیگری اینها مطرح میکنن و همه گفته های اینها ریشه در قرآن داره. ما یک آیه در قرآن داریم، لارت فیه تبیان و کل شی، در قرآن بیان همه چیز هست. هیچی در عالم حقیقت وجود ندارد مگر برای اهلش که با گنجینه عظیم قرآن محرم شده و به این حقیقت بیکران رسیده است، همه حقایق رو در قرآن کریم میتواند بیابد و برای اهلش یافتنی هم هست. ائمه علیهم السلام سخنی از خود نداشتن تا بگوید، اصلا خودیتی نداشتن تا خودشون چیزی بگن. قلبشون مالامال قرآن کریم بوده، لذا هرچی گفتن کلماتشون هم فرزند قرآن بوده و همون اثر رو داشته، هم نور داشته و هم عطر داشته. ما یکی از الفاظی که در همین زیارت جامعه انشاءالله زیارتش خواهیم کرد این است که میگیم کلامکم نور، کلام شما نور. این نور رو بعضی از بزرگان ما یافتن در کلمات ائمه علیهم السلام. مرحوم فیض علی الله مقامه الشریف، فیض کاشانی، از بزرگ عالمان تشیع است. هم از نظر فلسفه حکیم بوده، هم از نظر عرفان عارف بزرگی بوده و عرفان عملی داشته، و هم فقیه بوده، محدث بوده. آثار او مثل آثار مرحوم مجلسی علی الله مقامه محیر العقول، یک انسان در عمر محدود خودش این همه تألیفات و این همه تحقیقات از خودش گذاشته باشه در اون زمانی که اینجور امکانات نبوده. الان که با کامپیوتر مثلا میتونن در بعضی جاها دارن کار میکنن آدرس فلان حدیث رو پیدا بکنن، ولی جمع آوری احادیث پراکنده در عالم، اون هم کتاب های علمی اونجوری نوشتن، در اون آمار این کار آدم های عادی نبوده، برکات فوق العاده ای در وجود اینها گذاشته شده بود. ایشون مدعی بوده که من در شناخت حدیث نیازی به علم رجال و درایه ندارم، من حدیثی یعنی کلامی که از زبان علی بیرون آمده باشه خیلی روشن است که دیگری نمیتواند چون این سخنی را به زبان بیاورم. اگر کسی حافظ شناسه، سعدی شناسه، مثنوی شناسه، یعنی کسی پیدا نمیشه علی شناس باشه سخن علی رو با سخن غیر علی علیه السلام بتواند تشخیص بدهد. لذا نهج البلاغه مولا امیرالمومنین سلام الله علیه جزء کتاب‌هایی است که اصلا قیاسات ها معها آفتاب آمد دلیل آفتاب، نیازی به حدیث، نیازی به رجال نداره، نیازی به تخصص در مسئله حدیث نداره. دنیا جمع بشه یه خطبه مثل خطبه نهج البلاغه بیاورد، امکان نداره. مگه کسی میتونه مثل علی سخن بگه؟ مگه سخن علی نظیر هم داره؟ مگه بدیل هم داره؟ یا مثلا صحیفه سجادی، دعاهایی که از امام زین العابدین علیه السلام در این صحیفه الهی در این زبور آل پیغمبر آمده است، سنخه سخن دیگران نیست. عالم جمع بشه، ادبای عالم جمع بشن، هنرمندان عالم جمع بشن، نمیتونن دعایی مثل دعای مکارم الاخلاق رو بیارن، نمیتونن دعایی مثل یکی از دعاهای صحیفه سجادیه رو بیاورن. به این زیارت جامعه صرف نظر از این بحث کلی که در کلیه احادیث مرحوم فیض معتقد است آهنگ سخن معصوم خودش رو نشون میدهد و من با دیدن سخن معصوم سبک سخن دستمه، میفهمم که این کلمات و این عبارات سنخه کلمات و عبارات ائمه علیه السلام هست یا نیست. البته ناگفته نماند بین پرانتز یه چیزی رو عرض بکنم، گاهی از بعضی از بزرگان ما کلماتی صادر شده است که مثلا در موردشون ادعا شده اگر کسی نداند این کلمات را اون بزرگوار فرموده فکر میکنه حدیثه، اونم عبارات خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه، همین عباراتی هم که در مورد حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا ایشون دارن که وجوده و لطفون و تصرفه و لطفون آخر و عدمه و منو، عباراتی خواجه دارد که در بد و امر هر کی بهش بر بخوره فکر نمیکنه عبارت یک محقق غیر معصوم باشه، نه عبارات خیلی سلیس. در این جور موارد میگن اینا به زبانشون گذاشتن، کلام مال خودشون نیست، در اثر اتصالی که با اونها پیدا کردن، مثل همون جمله‌ای که نادرشاه گفته بود بالای سر در به امیرالمومنین بنویسید ید الله فوق ایدیه. نادرشاه یه آدم بی سوادیه، در تاریخ نوشتن سواد نداشته، قرآن نخونده بوده، ولی وقتی که حرم امیرالمومنین رو تعمیر میکنه میگه بنویسید سردر بید الله فوق ایدیه. فرهاد میرزا میگه این حرف خودش نیست، برید ازش بپرسید چی بنویسیم. میان میپرسن که ما چی بنویسیم، میگه همونی که گفتم دیگه، قابل تکرارم نبود. گاهی حتی به زبان غیر ممکنه چیزی بیاد که مال خودش نیست، این از خودش نیست، این از جای دیگر گفته است. احیانا ممکنه به نحو مصلحت حتی به زبان دشمن کلامی رو بیاندازن که مال اونی، اما خود کلام نشون میده که این از جای دیگه گرفته. یا بزرگی در اثر معرفت، در اثر سمخیت، در اثر تقرب دیگه خودش در کنار اقیانوس نشسته، از خودش هیچی نداره، هرچی میگیره از اونجا میگیره. اجمالا زیارت جامعه از اون زیاراتیست که هر عالمی از علمای ما بهش برخورده، سبک زیارت، بلاغتش، فصاحتش، محتواش، سلیس بودنش، کیفیتش، کمیتش نشانه این است که غیر معصوم چنین کلماتی رو نمیتواند به زبان جاری کند. خب محمد ابن اسماعیل از برمکی، او از نخعی که همه از ربات هستند، و نخعی از امام هادی، امام یازدهم، حضرت امام علی و نبی علیه السلام گرفته از زیارت جامعه. هم در مورد این اشخاص بحث شده، خیلی جای چون و چرا نیست، اشخاص شناخته شده ای هستند، و هم این که اساساً صرف نظر از این که این اشخاص شناخته شده ای هستند، قرائن دیگری از افراد شناخته شده مورد قبول عموم ما نقل شده است که ائمه علیهم السلام بعد از صدور سند، بعد از صدور این زیارت، تأیید فرمودن این زیارت رو. او آمده طبق نقل خدمت امام هادی علیه السلام داشته که بیاموزید یک زیارت جامعی که حاوی حقایق باشه، بلیغ باشه، که من شماها رو، عمومتون رو و تک تکتون رو با اون عبارات بتوانم زیارت بکنم. اما حضرت سلام الله علیه مسئله زیارت جامعه رو به همین کیفیتی که نقل شده فرمودن، با مقدماتش که قصر میکنی، آرام حرکت میکنی، وقتی به درب حرم رسیدی شهادتین بر زبان جاری میکنی، 30 چند مرتبه تکبیر میگویی، بعد وقتی مقابل ذریح قرار میگیری، این زیارت رو به این کیفیت نقل میکنی. این از نظر کسانی که نقل کردن به امامی که این زیارت رو مطرح فرموده است. و اما قرائنی که بر حقانیت زیارت جامعه دلالت میکنه، خب همه که سبک شناس نیستن، ما از کجا بدانیم که این عبارات معصوم است؟ ما از کجا اطمینان بکنیم که اگر امامی رو با این کلمات توصیف کردیم و اگر کلاسی رو با این عناوین طی کردیم، این کلاس دایر شده از جانب خود اونهاست، به ما با گذروندن این کلاس ها پایان نامه میدن، درجه میدن، یه دانشگاه بالاتری رامون میدن. ما از کجا این اعتماد رو بکنیم که این زیارت کلاسیست که خودشون دایر کردن و درسهاییست که خودشون به ما دادن، و اگر ما این درسها را بگذرانیم، ما فارغ التحصیل این کلاسها به حساب خواهیم آمد و بر حسب عنایاتی که خودشون دارن مدال قبولی به ما خواهند داد. یکی از اون قرائن قطعیه قضیه است، البته در میان علمای ما اشخاصی که از طریق زیارت جامعه به مقاماتی رسیدن، به مکاشفاتی رسیدن، فراوانه. در حالات شیخ انصاری رضوان الله علیه کتابی نوشته شده که سبت ایشان نوشته، در اونجا ملاحظه بکنید که اصلا یکی از طرق ارتباط ایشون با حضرت امام عصر ارواح نافدا خواندن زیارت جامعه بوده. زیارت جامعه میخونده، بعد دری بروش گشوده میشده، دیگران خبر نداشتن، ولی قرائن نشون میده که قطعا مسئله تشرف به محضر آقا امام زمان ارواح نافدا بوده. یا جریانی رو که در مفاتیح الجنان خاتم المحدثین مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، جریان سید رشدی رو که میگه از قافله عقب موندم، گرفتار شدم، در اون زمان ها راه خطرناک بود، دیدم هیچ راهی ندارم، متوسل شدم. و یا آقایی رو با خصوصیات میگه، دیدم ایشون به من گفتن که از قافله جا موندی، عرض کردم بله، فرمودن برای این که عاشورا بخون، نافله بخون، جامعه بخون. من هم همه اینا رو خوندم، در این حال نگران بودم، تشویش داشتم، گفتن چرا نمیری؟ عرض کردم آخه ره به جایی نمیبرم. بعد مرکبشون رو آوردند و فرمودن با من سوار شو. گفتم نمیتونم سوار بشم، دستم رو گرفتن ترک خودشون سوار کردن و ضمناً توصیه فرمودن عاشورا عاشورا عاشورا، جامعه جامعه جامعه، نافله نافله نافله. این رو هم مرحوم محدث قمی در مفاتیح الجنان نقل کردند. چیزی رو که شارحین نهج البلاغه از جمله مرحوم سید عبدالله شبر، صاحب تفسیر شبر، صاحب کتاب اخلاق، صاحب کتبی در کلام که ایشون رو مجلسی دوم نام گذاشتن، و باز این هم از برکت‌های عالم شیعه است که یک انسان و این همه تألیفات تعلیف کثیر و تعلیفه و دست کمی از مرحوم مجلسی که ندارد، بعضی ها فوق مرحوم مجلسی از نظر کثرت تعلیفات و تحقیقات میدانند. و خودش میگه من در خواب جدم حضرت موسی بن جعفر رو دیدم و اون بزرگوار قلم به دست من دادن. میگن این همه برکت به برکت قلمی بوده که از موسی بن جعفر علیه السلام گرفته بود. این کتاب انوار اللامعه در شرح زیارت جامعه است. من قضیه رو که ایشون از مرحوم مجلسی بزرگ پدر مرحوم محمد باقر مجلسی است، بهار الانوار تألیف مرحوم محمد باقر مجلسی است که این دائرة المعارف عظیم و این گنجینه بسیار با ارزش ایشان و کتاب‌های دیگری که ازش بیادگار مونده، مهمتر از همه این آثار مرحوم مجلسی اینه که پسر اون پدره و پدرش مهمتر از خودشه. پیش اهل معنا، اهل معرفت و اهل سیر و سلوک، پدر مرحوم مجلسی مهمتر از مرحوم محمد باقر مجلسی. محمد باقر مجلسی اثر دعای اون پدره که در یکی از نوشته هاش این پدر میگوید شبی من حالی بین خود و خدا در اون خلوت شب برام پیش آمد، یقین کردم که در این حال هرچی از خدا بخوام خدا به من عنایت میکنه. به فکر بودم حالا که سیم وست شدم از خدا چه بخوام؟ صدای گریه این بچه رو شنیدم. محمد باقر بچه کوچکی بوده و گریه کرد. برای او دعا کردم که برای اسلام مفید باشه و این اثر اون دعا بود که اینجوری شد. و خود مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم محمد باقر مجلسی، کتاب روضت المتقینش در فقه از کتابهای مادر در میان فقه هاست، بسیار کتاب عظیم و شأنیه و مورد اعتماد هستش. علاوه بر این اهل معقول بوده، صرفا یک محدث نبوده، صرفا یک کلامی نبوده، اهل معقول بوده، از علم نقلی و عقلی رو یک جا جمع کرده بوده. مرحوم سید عبدالله شبر نقل می کند از مرحوم مجلسی بزرگ محمد تقی مجلسی که او می گوید، من عبارات ایشون رو می کنم: هذه زیارتون جامعتون لجمیع الائمه عند مشهد کل واحد. این زیارت جامعه ایست برای همه امامان در هر مشهدی، در هر زیارتگاهی. مثلا زیارتگاه رو مشهد میگن برای اینکه همه ائمه ما شهید شدن و اونجا جایگاه شهادت است. و جمیع الائمه علیهم السلام عند مشهد کل واحد، در مشهد هر یک از امامان. و یزور الجمیع قاصدن به هل امام الحاضر. یکی از عزیزان حاضر سوال میکردن که خطابات جمعه، این توضیح اون مسئله است. میگویند که و یزور الجمیع قاصدن به ها الامام الحاضر و الباقی و البعید یلاحظ الجمیع. میفرمایند که امام حاضر رو قصد میکنند بلاصاله و دیگران هم تو ذهنش میگیره، یعنی در محضر هر یک از امامان که شما باشید اونا جمعشون جمعه، مثل عالم ما نیست که در یه جا جمعمون جمع نیست، الان کسی که اینجا نیست اینجا نیست. ولی اگر کسی یکی از امامان رو ادراک بکنه، در واقع در محضر همه امامانه. بهشتی ها اخوانن علی سرورن متقابلین، اونا اصلا تفرقه ندارن. انشالله بهشتی باشیم، هیچ تفرقه ای که نداریم پشت به هم کردن هم نداریم، همه رو به روی همن، همه به هم رو میکنن، هیچ بهشتی به بهشتی دیگر پشت نمیکنه. این از خصوصیات بهشت اینه که اونجا سراسر انسان رو میشه، گویا پشت نداره، همه همو میبینن، همه جمعن، همه هم رو به روی همن، به هم اقبال میارن، به هم رو میارن. به اینجا هم اگر جامعه ای از هم دیگر پشت بکنه، معلوم میشود بهشتی نیستن، و الا بهشتی ها رو به روی هم میان، رو به هم میکنن. در زیارت ائمه علیهم السلام ما به پیشگاه هر کدامشون که برسیم در محضر همه قرار گرفتیم، جمعشون همیشه جمعه، اونا بهشتی هست. لذا امام حاضر رو قصد می کند باقی ائمه و امامی که الان حاضر نیست، یلاحظ الجمیع، اون هم ملحوظ میشه. تو ذهنش میگیره که من از طریق این امامی که مخاطب من هست اونهای دیگر رو هم دارم زیارت میکنم. بعد ایشون میگن که من این کار رو میکنم، خودم اینجور زیارت میکنم، هر یک از امام ها رو که رفتم او رو مورد خطاب قرار میدم، دیگران هم تو ذهنم هستن. و رأیت فی رؤیا الحقه، در یک رؤیای حقیقی من دیدم. بعد میگه این رؤیا نبود، این که تعبیر رؤیای حقه میکنه، در عبارات بعدی میگه رؤیا نبود، یه مکاشفه بود برام پیش آمد. و رأیت فی رؤیا الحقه تقریر الامام ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام. میگه من در این رؤیای حقه تقریر امام ابوالحسن امام رضا علیه السلام را و تحسین ایشان، که این زیارت رو گفتن زیارت خوبیه، تحسین کردن، هم کار منو تقریر کردن، امضا فرمودن و هم تحسین کردن این زیارت رو. ولما وفقنی الله تعالی، خب بنابراین یه امضا از امام رضا علیه السلام ایشون داره، مرحوم مجلسی، فرد شاخص شناخته شده پیش کسانی است که در تراجم حالات علما تحقیق کردند، همون گونه که شیخ طوسی پیش همه امامیه چهره مقبولیه، شیخ مفید مقبوله، مرحوم مجلسی بزرگ هم از نظر فقاهت و علم و هم از نظر تقوا و عدالت، تالیتل و اسمت، نه عادل فوق عدالته، اصلا اینا دنیا رو طلاق داده بودن، بندگان خاص خدا بودن. این مرحوم مجلسی در ارتباط با زیارت جامعه یه امضا از امام رضا داره، میگه من در رویای حق امام رضا رو دیدم، این زیارت رو خوندم، تقریر فرمودن و تحسینم کردن. ولما وفقنی الله تعالی لزیارت امیر المؤمنین، و هنگامی که خدا به من توفیق زیارت امیر المؤمنین رو داد، من امیدوارم انشاءالله شما با این دلهای پاکتون یه سفر زیارتیه که سیر الالله باشه، نه همینجور رفته باشیم در و دیوار دیده باشیم، نه واقعا یه تعالی برامون پیش بیاد، در جمع منو ببری اونجا انشاءالله زیارت امیرالمومنین رو با این زیارت جامعه بخوانیم. ولما وفقنی الله تعالی لزیارت امیرالمومنین، و هنگامی که خداوند به من توفیق داد که امیرالمومنین رو زیارت کنم، و شرعت فی حوال روضه المجاهدات، وقتی به حول و حوش روضه مبارکه رسیدم شروع کردم به جهاد کردن با خودم و مجاهداتی رو شروع کردم، و فتح الله تعالی علیه به برکت مولانا ابواب المکاشفات التي لا تحتمل حل عقول الضعیفه، و به برکت مولا امیرالمؤمنین خداوند درهای مکاشفات رو برای من باز کرد که عقول ضعیفه از تحمل اون نوع مکاشفات عاجزند. و در اون عالم، اون مکاشفه که برام پیش آمد در اون عالم، و این شعته قلت بین النوم و الیقظه، فکر نکن خواب بودم، نه بین خواب و بیداری بودم، یه حالی بود برام پیش آمده بود، در اونجا خودم رو در رواق عمران دیدم که در حال جلوس هستم، و از این حال منتقل شدم به این که من در سر من رعا سامر را هستم، و در حرم شریف امام حسن عسکری به امام علی النقی علیه السلام خودم رو یافتم. قبر مبارک این دو بزرگوار رو در نهایت بلندی و زیبایی دیدم، بر قبرشون دیدم لباس سبزی کشیده شده است که اون نوع پوشش، پوشش عادی نبود، پوشش بهشتی بود، برای اینکه من در این عالم نظیری برای اون نوع پوشش سبز ندیده بودم، یافتم که اون پوشش پوشش بهشتی. و دیدم مولایم و مولا الانام و مولای همه مردم رو، یعنی صاحب عصر و زمان علیه السلام رو دیدم، ایشون جلوس فرمودن و روشون به سوی در هستش و وجهه الالباب، به سوی در دارن نگاه میکنن. وقتی من قیافه آقا رو دیدم، امام زمان رو دیدم، شرعت و فیهاده زیاره، من شروع کردم این زیارت رو، یعنی همین زیارت جامعه رو، شرعت و فیهاده زیاره به صوت المرتفع، با صدای بلند شروع کردم زیارت جامعه رو خوندن، کلمت داخین، مثل مدداخا که مدیه میخوانن، من هم او رو دیدم گویا بلبلی گل دیده، به نوا آمدم، شروع کردم زیارت جامعه رو با صدای بلند خوندن. فلما اتممتها، وقتی به پایان رسوندم، رأیتهو آقا رو دیدم شرعتو فلم ما اتممتها قال وقتی من تمام کردم حضرت فرمودند صلوات الله علیه حضرت فرمودند نعمت زیاره چه زیارت خوبی من زیارت جامعه را با صدای بلند خوندم و مولایم و مولا الانام امام از فرمودند نعمت زیاره چه زیارت خوبی قلتو مولای روحی فداک زیارت جدک گفتم که مولا و اشارت الى نحو القبر به اشاره کردن به قبر مطهر حضرت فرمودن نعم بله ادخل وارد بشی فلما دخلت و وقفت قریبا من الباب وقتی که من وارد شدم همون نزدیک در ایستادم چند جلال گرفته بود نمیتونستم جلو برم جمال جذب میکنه جلال دفت میکنه او بحت نمیذار آدم نزدیک بشه وقفت و قریبم من الباب فقال علیه السلام تقدم حضرت فرمودن بیر جلو فقلت مولای اخاف ان اسیر کافرن به ترک الادب خیلی خلاصه خودم رو کوچیک میافتم عرض کردم که آقا میترسم کافر بشم رعایت ادب میخوام بکنم حضرت فرمودن لا بأس اذا کان به اذننا نه این خلاف ادب نیست وقتی خودمون اجازه میدیم بیاید نزدیک خب بیاید نزدیک خلاف ادب نیست فتقدم تو قلیلا یه خود جلو رفتم تکم تو خائفا مرتعش شا اما وقتی جلو میرفتم چه رعشه گرفته بود من میلرزیدم فقال تقدم تقدم فرمودن بیاید جلو بیاید جلو حتی سرت و قریبم من تا اینکه کاملا نزدیک شدم فرمودن اجلس فرمودن بشین عرض کردم اخاف مولای میترسم بزرگ شما بشینم الان فرمودن لا تخف نه فلما جلست و جلست العبد الذلیل بین یدی المولى الجلیل قال استرح و اجلس مربعا فانک تعبت جئت ماشیا خافیا وقتی من نشستم نوع نشستنم نشستن عبد الذلیلی بود در پیشگاه مولای جلیل خودش به من فرمودن که راحت بشیم آزاد باش راحت بشیم تو خسته شدی پیاده را آمدی مورد تفکر قرار دادن بعد میگه که من این حال برام پیش آمد طولی نکشید با اینکه راه بسته بود راه برام باز شد راه سامر را در اون روزی که من کنار حرم امیرالمومنین این حال برام پیش آمد در اون وقت راه سامر را بسته بود بعد راه برام باز شد به این هم از عجایب بود که من رفتم به سامر را به همون کیفیتی که دیده بودم منهای دیگه در ظاهر دیدن ولی با همون زیارت جامعه زیارت کردن بعد مرحوم استاد عبدالله شبر شارح زیارت جامعه میگه با توجه به عدالتی که ما از مرحوم مجلسی سراغ داریم به یقین داریم ایشون خلاف حق نمیگوید چه سندی صحیح تر از این سند میتونه باشه روایتی رو که دیگران توثیق کردن ما باید بریم کتابها رو بگردیم حدیث شناس ها رجالیون به ما بگن فلان کس فلان کس فلان کس خود مجلسی هم از امام رضا علیه السلام امضا و تایید نسبت به زیارت جامعه گرفته و هم این که از حضرت ولیعهد امام زمان ارواح و نافدا اونم با این تعبیر نعمت زیاره که زیارت خوبی خب این مقدمه که اگر شما زائر شدید از همین جا اگر بتونید هر روز زیارت جامعه مثلا 7-8 دقیقه اگه بخواید تون بخونید 7-8 دقیقه میتونید در 24 ساعت یه 7-8 دقیقه رو اختصاص بدید با زیارت جامعه ائمه علیهم السلام رو زیارت بکنید، دعا هم بکنید. منم که از شما این تواضع رو دارم، خودم هم توفیق پیدا بکنم که هر روز زائر باشیم، هیچ روزی نباشه که ما زیارت نکرده باشیم، تا انشاءالله در جلسه بعد دیگه سلاممون رو شروع میکنیم و ببینیم که مراد از سلامی که ما خدمت حضرات معصومین علیهم السلام عرضه میداریم، این سلام چه مفهومی، چه محتوایی، چه آثاری و چه نوع سازندگی برای خود سلام کننده دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.